بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله پدرزین و لعنو علو اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری در مقام استدلال به بطلان بیع فضولی گفتن به ادله اربعه بطلان بیع فضولی ذکر شده، طرفدارش که باشه نباشه قبلا نقل اقوال شد، بازم عرض میکنیم. در ادله بطلان بیع فضول اول از کتاب فقط یک آیه، آیه 29 از سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ترازاً. این جواب دادیم، خودشان هم جواب دادن. اما وقتی به سنت میرسن چند تا خبر نقل میکنه. خبر اول این بود که لا بیع الا فی ما یملک. یملک کنایه است، یعنی چیزی که زیر سلطه انسانه. سلطه هم کنایه است از اینکه ملک انسان باشه، یعنی چیزی که انسان را مالک نیست نباید بفروشه. در بیع فضولی هم فضولی چیزی میفروشه که مالک نیست. این لا بیع الا فی ما یملک، این هم حدیثی است که از طرق ما روایات متعددی داریم، هم از طرق عامه، به طوری که شیخ طوسی در خلاف جلد سوم، چون خلاف در 6 جلد چاپ شده، چاپ جدید که در پاورق تمام مدارک اقوال و اخبار مذکوره، خلاف شیخ طوسی جلد سوم صفحه 168 مسئله 275: اذا با انسان ملک غیره به غیر اذنه کان البیع باطلا. اگر انسان ملک غیره را بفروشه به غیر اذنه کنه باطل. و به قال شافعی و قال ابو حنیفه ینعقد البیع و یقف علی اجازت صاحبه. ولی ابو حنیفه گفته باطل نیست، بیع فضولی باطل نیست. و به قال قوم من اصحابنا، قومی از اصحاب ما اینطور گفتن. ولی خود شیخ چی میگه؟ ما باره دلیلش ذکر، دلیل اونه اجماع الفرقه و من خالف من هم لا یعتد به قوله. خب به ایزن روا روا حکیم ابن حزام عن النبی صلی الله علیه و آله قال انه نهى عن بیع ما لیس عنده و هذا نص. ما لیس عنده کنایه از دست که شما مالک نیستید، تسلط ندارید. و روا عمرو بن شعیب عن ابی عن جده عن النبی صلی الله علیه و آله انه لا طلاق الا فی ما یملک ولا اتق الا فی ما یملک ولا بیع الا فی ما یملک. فنفى علیه السلام البیع فی غیر الملک ولم یفصل. چیزی که انسان مالک نیست نباید بفروشه. این حرف شیخ بود در خلاف که خودش هم قائل به بطلان بیع فضولیه، قبلا هم گفتیم. اما علامه در تذکره چاپ جدید جلد دهم صفحه 216 بعد از اینکه نقل کرده که بعضی ها میگن باطله، ایشان میگه که به فضولی جایزون اندنا لیکن یکون موقوفن الى اجازت المالک فین اجاز البی لزم و الا بطله ولا یقع فاسدن من اصله. ایشان برخلاف شیخ طوسی قائله که بیع فضول جایزه. بعد وقت میاد به اینکه استدلال کردن به همین حدیث که لا بیع الا فی ما یملک، یا الا فی ملکن. جواب که ایشان میده حالا ما قبول نداریم، ایشان میخواد ثابت کنه که اشکال نداره، ولی جواب انه لا یدل علی الفساد فی المعاملات. میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده، حدیث قبول داریم، ولی نه داله بر فساد نیست از اون را وارد بشه. برای جواب از لا بیع الا فی ما یملک که بله این نفی و نهیم داشته باشیم، داله بر فساد نیست در معاملات، میخوا بگه نه داله بر فساد نیست. این عبارت مال شیخ طوسی بود و علامه حلی در تذکره. شیخ اعظم انصاری در مقام استدلال به سنت، منهج نبوی اما سنت و اخبار، منهج نبوی المستفیض به قول و صلی الله علیه و آله لحکیم ابن هزار همین لا بیع مال سندک لا تبع مال سندک فان عدم حضور اندک کنایتون ان عدم تسلطه علا تسلیمه. چرا مسلط نیست؟ لعدم ملکه، لعدم تملکه. پیکون مصابیان لنبی لنبی الاخر لا بیع الا فی ما یملک، بعد قول صلی الله علیه و آله لا طلاق الا فی ما یملک ولا عتق الا فی ما یملک. بنابراین دلیل اول از سنت برای عدم صحت بیع فضولی این روایات که هم طرق ما هست هم طرق اونها. در طرق ما هم در مستدرک اخیراً چاپ شده، قبلا 3 جلد قطور، الان در مجلده در 20-25 جلد. مستدرک جلد 13 صفحه 203 از باب اول از ابواب عقد البیع و شروطه، حدیث 3 همین حدیث لا تبع ما لیس اندک. این خبر اول که شیخ انصاری ذکر کرده. شیخ انصاری 4-5 خبر ذکر کرده. دوم لما ورد فی توقیع العسکری علیه السلام الی الصفار لا یجوز بیع ما لیس یملک. چند تا خبر همش در همین جلد 12 وسائل که صاحب مکاسب شیخ انصاری نقل میکنه. اول همین خبر صفاره در صفحه 252 از جلد 12 وسائل 20 جلدی. خبر این محمد ابن حسن طوسی، این روایت را هم شیخ ذکر کرده هم صدوق هم کلینی. این خبر را سندش هم در اعلی درجه صحته. محمد ابن حسن طوسی به اسناد ان محمد حسن صفار. شیخ طوسی از طبقه 12 از کتاب صفار گرفته، محمد ابن حسن صفار از اجلای طبقه 8 به اسناد شیخ طوسی هم به ایشان در آخر جامع الرباط است که صحیحه. صفار کتب الی ابی محمد الحسن ابن علی العسکری، از عسکری اسلام میشه، فی رجل جو توقیه له قطاع و ارزین یا ارزین. یک شخصی قطاع جمع قطعه است، چند قطع زمین داره، حالا یا ارزین بگیم جمع، چون بعدن ثابت شد 2 قطع داره، یا ارزین بگیم. فیحضره الخروج الی مکه، این شخص میخواد بره مکه، ولی قریه الی مراحل من منزله، اونجا که این زمین داره چند مرحله از منزلش دورتره. ولم یکن له من المقام ما یأتی به حدود ارزه، و ممکن نیست که صبر کنه تا بره سراغ زمینهاش، همینجا میخواد بفروشه. و عرف حدود القریه، شاهد آورد و حدود القریه تعریف کرد و فقال للشهود اشهدوا انی قد بعت فلانا، یعنی المشتری، جمیع قریت التی حد منها، محدود کرد کذا و ثانی و ثالث و رابع. سابقا رسم در قباله ها از چهار طرف حدود اربعه را من بشنم. و انما لهو فی حاضر قریه قطاع ارزین، این زاره تسلیم باشیم، دو تا قطع داره اما همه را پروخته. فهل یست خود المشتری ذالک و انما لهو بعض حاضر قریه، این بعض اون قریه را مالکه ولی همه زمین شبرخته. وقد اقر له بکلها، تا اینجا سؤاله. فبقى علیه السلام حضرت عسکری لا یجوز بیع مال سیملک، چیزی که مالک هست نمیتونه بفروشه. وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، اما اون چرا که مالک شرا صحیحه، اما اون که مالا یملک نه. کلمه قد وجبه شاید در بعد به درد ما بخوره. اون چی یملک وجبه، مفهومش اون یکی واجب نشده تا صاحبش اجازه بده. خلاصه این حدیث را شیخ ذکر کرده برای همان دلالت بر عدم جواز به این فضولی. صاحب وسائل بعد از نقل خبر با این سند که از شیخ طوسی خبر هم خیلی صحیح بود، گفته و رواه صدوق از صفار، که طریق صدوق هم به صفار خیلی خوبه، و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد حسن صفار، خلاصه رواه المشایخ الثلاثه به اعلی سند. و مضمون همینه که دولت داره بگه چیزی که انسان مالک نیست لایجوز این که بفروشه. شیخ انصاری به چهار پنج تا خبر، این دومی بود. سوم خبر همیری را شیخ استدلال بکنه. این خبر در صفحه 250 همین جلده. خبر هشتم باب اول از ابواب عقد البیع در جلد 12 وسائل بچلدی صفحه 250، احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی به کتاب الاحتجاج، یکی از کتاب های بسیار بسیار عالی کتاب احتجاجه، که از اول احتجاج پیغمبر صلی الله علیه تا ائمه همه رو نوشته، منتها حسن سلیقه انتخاب احتجاج های خیلی مهم، ولی در سند نوعا مرسلن، یعنی واسطه ها را حذف میکنه. اینجا احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی، قبرش الان در شاهی سابق قائم شهر، قبر این در قائم شهر و مرد بسیار بزرگی تبرسی. عرض کنم که ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، خب واسطه ها را حذف کرده دیگه، این احمد ابن علی ابن ابی طالب از کتاب محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری از قمیین، شیخ القمیین و وجههم و ثقتهم، خیلی جلیل القدر، از طبقه هشته، انه کتب الی صاحب الزمان علیه السلام همیری ان بعض اصحابنا له زیعت جدیدت، بعض از اصحاب ما یک زیعه، یعنی مزرعه، یک مزرعه داره به جنب زیعت خرابند سلطان، سلطان هم یک زیعه داره، اون خرابه ولی بعض از اصحاب زیعه جدید دارن، فیها حصتون، خب این هم یک حصه ای در اون زمین داره، و اکرتو، اکره بود، نمیگن عمله و اکره، اکره کسان هست کرایه، یعنی پول میگیرن، اجرت میگیرن، کار میکنن، و اکرتو رب ما زر او، اکره سلطان، عمله سلطان و اکره سلطان رب ما زر او و تناز او فی حدوده ها، اون مال سلطان را زر میکنن، میکارن ولی در حدودش تنازع میکنن و توضیح امال سلطان این شخصی که از رفیق ما یک زیعه داره اونجا در جوار زیعه سلطانه، امال سلطان به این اذیت میکنن و تتعرض فی الکل من قلات زیعت، متعرض میشن قله اینه برمیدن خود تارکمار سلطانن قدرت دارن متعرض میشن اذیت میکنن. ولی سلها قیمتون لخرابها، ولی مال سلطان چون خرابه خیلی قیمت نداره، اما بالاخره اونجا عمله و اکره سلطان است اذیت کن. و انما هی بائرتون منذ 20 سنه، مال سلطان 20 ساله که بائر است و خراب و هو یتجره من شرائها. و این شخصی که رفیق ما صاحب زیع است از فروختنش قدری تجرح داره، یعنی عبا داره، مشکله براش علت شما رو میگه. و این رفیق ما صاحب زیع آماد یا تجرح میشرا لانه یقال ان هذه الحصه من هذه الزیع کنه قبضت من الوقف، چون بگن که این حصه ای که شما داری از این مزرعه این جزء موقوفات بوده قدیما للسلطان. این میگن فاین جاز شراها من از سلطان. حالا این شخص هم میگن چیزی، اولا که همسایه زمین سلطان، عمله و اکره سلطان، به این اذیت میکنن، این یه مطلب. مطلب دوم این که میگن که این زمین جزء موقوفاته، حالا میتونه بفروشه، اگر بفروشه به همین سلطان هم خیلی خوب میشه، چون این سلطان قدرت داره، بفروشه به اون از این جهت دیگه راحت میشه. بله. فه این جاز شراح من از سلطان کان ازاله که سونن و صلاحن له و امارتن لزیعته، اگر بفروشه به اون این صلاح است و ثوابه و امارت و اماره هم میشه و زیعش آباد میمانه. و انو یزره و حاضر لسه من القریت البائره، و زراعت میکنه رفیق با این حصهش را از یک قریه ای که خراب شده. یفضل ما زیعته الامره، یا به فضل این را زراعت میکنه، ولی به فضل زیعته الامره، به فضل اون زیعه ای که آمره است این را آب میدن و از این جهت برای که کشت و زرع اینا مناسب تر میشه. و ینحسم عن طمع اولیاء السلطان، اینو بخواد بفروشه دیگه این از طمع اولیاء السلطان راحت میشه. و لم یجز ذالک عمل به ما تعمر ان شاء الله، اگر جایز نیست که بفروشه میل داشته بفروشه، هر چی شما امر بفرمایید. توقیع است از صاحب زمان علیه السلام. فاجابه از زیع لا یجوز ابتیاها الا من مالکها او به امره او رزن من زیعه، چون برای که این میگن که موقوف هست مالش کسی دیگه هست، اینطور چیز هست دیگه، دقدقه داشته. فرموده که زیعه فروختنش الا مالکش باید بفروشه، یا به امره او رزن من، یا به امر مالک رزن من. اینه که در مالکیت خودش شک داره، چون برای که احتمال بده که موقوف باشه نمیتونه بفروشه. این حدیث دلالت داره به اینکه ابتیا و معامله از مالک صحیحه، فضولی که غیر مالکه نمیتونه ابتیا کنه و بفروشه و بخره. اینم حدیث دوم که شیخ انصاری ما به اون تمسک کرده. دوم یا سوم؟ سوم میشه. اول مال مستدرک بود از طریق ما، دوم مال سفار، سوم همیری، چهارم صحیح محمد ابن مسلم شیخ نام میبرد. اینم باز در وسائل جلد 12 صفحه 249. باب اول از ابواب عقد البیع. بله. حدیث سوم از این باب صفحه 249. بله. خبر اینه و انهو این حسین محبوب، یعنی شیخ طوسی من احمدی دو احمد ابن ایسا، این حسین محبوب من الانا من محمد نواسم من سعدی سیه نبی جعفر علیه السلام. این حدیث نقاله سأل سأله رجل من اهل نیل، نیل یک مکانی است و ایناست که نزدیکی بغداد بوده است، ان ارض اشتراها به فم نیل، یک ارضی داشته اون را خریده در فم اون نیله، متصل به اون نیله، و اهل الارض یقولون نه یه ارض هم، ولی مورد گفتگوست، اهل ارض بگن نه مال ماست، اهل الاسنان یقولون نه این ارضنا، اسنان بازه مکانیست، اونا بگن مال ماست، و قال لا تشتره ها الا برضا اهلها. بازم دارد داره که تا رضای اهل با خرید فروش توأم نباشه صحیح نیست. برای آقا کلین ایزن یکی از روایت های شیخ انصاری ماند که اون را بعدا نقل میکنیم، ما اول شیخ انصاری چی گفته عرض میکنیم، بعد این روایت ها چی میگن، ما عرض دارن تا این مطلب هم کاملا روشن بشه. امروز هم روز چهارشنبه است، ما چهارشنبه ها معمولا با مقداری از نهج البلاغه صحبتمان را با توفیق خداوند آغاز میکنیم. بعض از رفقای ما فرمودن که شما نهج البلاغه خوب چون دریا است دیگه، بعضی از خطب توحیدی نهج البلاغه. علامه استاد مطهری رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام سیری در نهج البلاغه. خب ایشان مطالب دیگه، یکی این است که میگه که نهج البلاغه هرچند که ابن ابی الحید هم اینه داره، هرچه که نهج البلاغه خب مطالب زیاد داره، اما اوج فصاحت و بلاغت و علمیت و مطالب بلند در خطبه های توحیدی نهج البلاغه است و یه قسمت زیادی از خطبه ها توحیدیه در راه خداشناسی. این خطبه های توحیدی خیلی مطالبش بلنده. ابن ابی الحدید من دیدم یه جا داره که عرب قبل از اسلام توشان البته فصیح و بلیغ زیاد بودن، شعرا و فصحا و بلغا، ولی تمام حرفهای اونها درباره شتر بود و شراب بود و زمین بود و این چیزا، اما درباره آسمان و ملائکه و خدا و اینا کسی حرف نزده بود. علی ابن ابی طالب مبتکره که درباره توحید خطبه های داره در سطح بسیار بسیار بالا، همینطور هم هست. این قسمت نهج البلاغه خیلی سواد میخواد، خیلی بلنده. بعض خطبه ها کلماتی داره که ابن ابی الحدید طوری معنا میکنه، ابن میسم طوری معنا میکنه، خویی طوری معنا میکنه، مولا صدرا گاهی یارد بشه طوری معنا میکنه، از به مزادت بین الاشیا عرف ان لا ضد له، به مشارکت بین الاشیا علم ان لا شریک له، اصل قبل عبارت ها. بعد آقای مطهری دارن که در این حال خطبه های توحیدی دو قسمته، یه وقت میاد درباره یک موجود بحث میکنه، در خلقت طاووس بحث میکنه که از لحاظ نقش و نگار و اون مزایا که در پیکر طاووس به کار برده شده برای توحید، گاهی درباره خفاش یک خطبه داره، گاه درباره مورچه یک خطبه داره، گاهی هم درباره ملخ یک خطبه داره، ولی گاهی درباره یک موجود خاص از امیرالمومنین مطالعی میگه، اما درباره یک موجود خاصی است، اما گاهی نخه کلی جهان را داره میگه. اونا که درباره کلی جهان را داره میگه، همه موجودات هماهنگن، خوب مطلبی است، همه موجودات حدوث دارن نه قدیم، با چه دلیل و اینها، اونجا دیگه اوج کلام خیلی بالاست. بله، خلاصه کلمات هم نمونه در خطبه پاره یک شماست، از پاره نمونه در خطبه 227. در خطبه 227 خیلی مطالب است، از جمله اینه که ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر فکر کنن در قدرت پروردگار، عظمت قدرت و نعمت های زیاد، لرجوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق، اگر فکر کنن مردم به صراط مستقیم برمیگردن و از عذاب خدا میترسن. ولکن القلوب علیله و البصائر مدخوله. ولیکن فکر نمیکنن در این موارد، چون دلهاشان بیماره، بصیرتهاشان معیوبه. و داره یک رو ذکر میکنه، الا ینظرونه الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه. مردم همیشه درباره موجودات بزرگ فکر میکنن، تمرونی کنن نخیر درباره صغیر فکر کنید، موجودات کوچک فکر کنید، بینید که خداوندان در اون موجود کوچک. شما درباره فیل مثلا ببینید جلب توجه کنه، فکر میکنید خلقت فیل، اما درباره موجودات ریز کوچک با ذره‌بین دیده میشن. تمام آلات و ابزار لازمی که برای زندگی لازم است در فیل هست، همانا به طور کامل در مورچه هم هست، در یک موجودات ذره‌بینی هم وجود داره. بنده وقت که نماینده امام رضوان در اروپا بودم، در سوئیس بودم، یک دو مرتبه بنده رو بردن به کارخانه ساعت سازی. در سوئیس کارخانه ساعت سازی عجیبی هست، خیلی خیلی اون زمان خیلی وسیع است و مجهز، انواع اقسام ساعت ها با شکل‌های مختلف، نقشه‌های مختلف. بعض ساعت ها هست که مثلا زور که میشه یک انسانی از اونجا میاد بیرون با چکش میزن یه چی شما میفهمید است نخواسته زور مثلا با که در هر ساعت یه مثلا یک چیز ایجاد، خیلی چیز عجیب قریبی هست. بعد اونجا ما با اون ساعت ساز اون استادش اونجا هست. من پرسیدم کدام یک از اینا عجیب تره؟ گفت اون ریزها عجیب تره، برای که ما اینجا ساعت هایی میسازیم به اندازه پشت ناخن، برای تمام اون ابزاری که در اون ساعت بزرگ هست در این ساعت کوچک به این ریزی هم هست. باید ما به چشمان یک عینک های مخصوص بزنیم تا اون ذرات ریز را ببینیم و تنظیم کنیم تا بشه این ساعت. حضرت امیرالمومنین میفرمایند که مردم در موجودات بزرگ فکر میکنن ولی به موجود کوچک فکر نمیکنن. مثلا در منظومه شمسی فکر میکنن خب بزرگی خیلی واقعا، ولی اتم همون رو داره. در اتم هم مثل منظومه شمسی، یعنی یک هسته مرکزی هست. در منظومه شمسی خورشید در مرکز، دور خورشید عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون، اینا بین میچرخن، همه اینا هم به دور اون هسته مرکزی. هر کدام که نزدیکتر هست در یک مدار کوچکتر ولی سرعت سیری بیشتر، هر کدام که دورتر در مدار وسیعتر ولی سرعت سیری کمتر. خب یک نظام خیلی، نظام خیلی زیاد. اما اتم همینطوره، اتم با اون کوچکی هم یک هسته مرکزی داره، ذراتی هم به دور هسته مرکزی میچرخه، اون همینطوره. در اون محیط خیلی خیلی ریز هر کدام یک مداری دارن، در سرعت سیر هم هر که نزدیکتر به هسته سرعت سیر بیشتر، مدار کوچکتر. هر چه از هسته دور میشه مدار وسیع‌تر، سرعت سیر کمتر. خب اینو چهارشنبه است، حالا یک دو سه مطلبم راجع به دار بقیه توضیح میدم، وقت بیشتر از این نیست. مطلب دیگه اینه، خب درباره همین موضوع انتخابات امام رضوان الله علیه، یکی از کارهای مهمش این بود که علم و حوزه و فرهنگ همه را با سیاست ارتباط دادن. همینطور هم هست از اول، همینطور دشمن سعی کرد به این که حوزه را، علم را، دین را از سیاست جدا کنه. اما الحمدلله تا الان اما اسلام ناب اقتضا میکنه به این که فکر و فرهنگ و حوزه و همه چیز با سیاست مرتبط باشه. بالاخره ما الان در برابر یک امتحان بزرگ الهی قرار داریم، یعنی مردم ایران در برابر یک امتحان بزرگ الهی قرار دارن، اون هم ایجاد حماسه سیاسی تا در 24 خرداد. خب این یک وظیفه است. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. امر پروردگار، خداوند امر میکنه امانات را به اهلش برگرد. اما اولا این سمت ها امانته، هرچی سمت بالاتر امانت بزرگتر، اهل باید پیدا کرد. خب این وظیفه ماست، اولا حضور ما، ان الله یامرکم، همه باید حضور پیدا کنه، امر خداونده دیگه. خطاب مخاطبم مردمن، مردم مخاطبم به این که امر پروردگار رو اطاعت کنن و همه اینها حضور پیدا کنن. برای چی؟ برای که امانت را به اهلش، این اهل تقوا باید داشته باشه، که وظیفه اول داشتن یک تقوا و تدینه. با اخلاص آمده جلو که قدم میگذاره به این میدان برای انجام وظیفه و احیای ارزش‌های اسلامی. دوم این که ولایت مدار بودن، ولایت فقیه و ولایت رسول الله، اومد خودش زیر چتر ولایت رسول الله ببینه با این اعتقاد، با این ایمان. سوم باید مدیر و مدبر باشه، شوخی نیست. این میخواد میلیون ها انسان در چترش زندگی کنن، رعایت حقوق میلیون ها انسان که انسان داوطلب شده، این سمت را به عهده گرفته، کار کوچکی نیست. عدالت گفتنش آسانه، پس همین رومی در هم نسجق داره، گفته عدل و عدالت او سال اشیاف تواسف و از یقها فتناسف. عدالت خیلی دم از عدالت داره، برما عدالت خیلی وسیع است در صحبت کردن، همه دم از عدالت داره، ولی از یقها فتناسف انصاف که بدیم مشکل ترین کارها، چون حقوق عدالت مراد حقوق 50-60 میلیون انسان را بایست این رعایت کنه. خب این کار که راستایی نیست. خب علاوه بر همینا، خب دارای شجاعت بودن در برابر دشمنان، و الان دشمنان و فراوان، بر چطور نمونه برای شما عرض کنم. یک نمونه پریروز نوشته بود در روزنامه که بله در عربستان اون شیوخ وهابیت، و چقدر اینا به میدان آمده، شیوخ وهابیت که در مسجد حرام، مسجد مدینه نماز جماعت میخوانند، خطبه میخوانند، نماز جماعت میخوانند، گفتن ازدواج با یهودی و نصرانی عیب نداره، اما با شیعه ازدواج حرامه، با شیعه، چون شیعه ها کفارن، شیعه ها کافر مثل بودایی هستن که بودایی بت پرستن مجرمی، با شیعه ازدواج علنن میگه صحیح نیست، درست نیست، چون کافرن مثل بودایی هن، ولی با یهود و نصرانی عیب نداره. اینجور عربستان سعودی اعلان میکنه به عراق طارق هاشمی را شما آزاد کنید، ما هم شیخ نمر را که در زندان سعودی هست آزاد کنیم. حالا چی؟ شیخ نمر یک عالمیست، مبارز با استبداد و نوکری عربستان سعودی برای سکینیست آمریکا مبارزه کرده، زندان است. اول خواستن اعدامش کنن، اقدامات سرا که از اعدام صرف نظر شد، میگه شما اون طارق هاشمی در عراق بود، قضات عراق گفتن این در تروریست، در ترور خیلی نقش داره، بسیاری از انسان ها که کشته شدن، نه کشتار یک نفر، کشتار جمعی، همون طارق هاشمی بود. حکم اعدام این را واسه این که قصاص صادر کردن، این فرار کرد، رفت پناهنده شد به ترکیه، به ترکیه، ترکیه بهش پناه داده، اونجا زنده است، زندگی میکنه. عربستان میگه شما اون رو بید. شما اون رو آزاد کنید و عفو کنید، ما هم شیخ نمر را از زندان آزاد بکنیم. بیش بار خدا این وضع دنیای فعلی. بنابراین یک نفر شجاعی میخواد در برابر همه مشکل، همه دشمن ها، با اون صفات کرد کردیم. خلاصه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اللهم صل علی محمد و آل محمد.